ز تراث اهل بیت مرحوم آیت الله علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه است. این مرد بزرگوار روز 27 ماه مبارک رمضان سال 1110 و یا 11 4 تا 1 1111 در اصفهان از دنیا رفته است و امروز سزاوار است که این مرد بزرگوار را در کنار این حوزه بیکران علم و نور و هدایت و عظمت یادش کنید. قبل از آنی که من شروع کنم این مرد بزرگوار را شاد کنید، رحم الله لمن یقر و همه علمای شیعه را و علما را و مرحمات الله عظمه گلپایگانی را استثنا نداره. دوستان مولا علی هر کدام روز اول تا کنون از دنیا رفتن، در درون خاک خوابیدن بدون استثنا، همه را سیما ساروز این مرد بزرگ است. رحم الله لمن یقرا الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات و رحمت و درود خدا بر همه شون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، خالق الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المقربین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى اهل بيته الأئمة المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين، سيما سيدنا ومولانا وإمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم وظالميهم وظالمي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتی و خوشنودی و فرج وجود مقدسش، خدای منان فرجش را در زمان ما قرار بده، زیارتش را تو حرم مولا امیر المؤمنین نصیبت کنه. صلوات همونطور که روز گذشته به عرض مبارک رساندم، قول داده بودم که امروز مقداری تا اونجایی که وقت و سینه ما اجازه میده در رابطه با این فدک صحبت کنم. عرض کنم که مقدمه که لازم داره بگم این است که ابراهیم خلیل الرحمن سلام الله علیه، خدای منان، الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر، هر سبب بر این که خدای منان در سن پیری طبق این آیات قرآن کریم دو پسر به ابراهیم داده است، یکی اسماعیل است که با مادرش هاجر به امر خدای منان آورده است در مکه و قریش و بنی هاشم از نسل اسماعیل ابن ابراهیم ذبیح الله هند. هر سبب که و آیات قرآنی هم بر این معنا دلالت داره، مثل آیه 37 سوره مبارکه ابراهیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. این ابراهیم و رسول معظم اسلام و امامان علیهم السلام و قریش و قبیله بنی هاشم از نسل این عصبت بر این که اسماعیل پسر دویمش که خیلی متأخر از اسماعیل به دنیا اومده است اسحاق است. این اسحاق پدر یعقوب است که اسرائیل لقب این یعقوب است و بنی اسرائیل اولاد این اسرائیل که 12 پسر داشته است، یکیش یوسف است و یکیش بنیامین از یک مادران، 10 پسر دیگه هم از مادرهای متعدد. این بنی اسرائیل زکریا و یحیی و عمران و مریم و موسی و عیسی و الی آخر این انبیا رو بهش میگن انبیای بنی اسرائیل. اینا متمرکز بودن در همین جایی که امروز بهش میگن الخلیل و فلسطین و لبنان و شامات و همین جایی که الان اسرائیل و بیت المقدس و قبر مطهر یعقوب و قبر مطهر ابراهیم و قبر یوسف و که موسی پیدا کرد و جابجا کرد و اینا همه الان در شهر شمی شهرهایی که الان در اشغال یهود و اسرائیل اسمش اسرائیل، اینا همه اونجا هستن یهود. و عرض بدنی که یهود هم بشیگن چون به خاطر اینکه یکی از اولاد یعقوب اسمش یهوداست، یکی از پسران یعقوب اسمش یهوداست و اینا یهود منتسبه به اونم چون پسر بزرگشه و اتصال و ارتباط از اونجاست. این یهود شیطونترین امت، خبیثترین امت، متکبرترین امت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود. خدای منان در قرآن کریم به صوت جلی و عصب بر این که داد میزند که شدیدترین دشمن شما یهوده. این یهود یک ملت خودش را جدا بافته و جدا یافته و ما عرض بدن که لن تمثل النار الا ایاما معدوده و ما اگه جهنم هم بریم چون نوه های ابراهیمیم جهنم نمیمونیم و بهش همش مال ماست و خدا هستی کیست و همه جا مال ماست و از این حرف ها نیل تا فرات حرف کوچیکیشونه. این ملت خبیث و پلید و شرور و شیطون و امروز تمام دنیا و سیاست و اقتصادشان یهودی های داره میکنن، یک ملت غریب و عجیبی هن و عصبت بر این که شیطون و شیاد و بسیارم بیرحم و شقی و قسی و خیلی ملت کفت و خبیثی هن. واقعا موسی را شرمنده کردن بلو خدا و انبیا. این یه همچی آدم هایی هن. اینا را افتادن و اونقدر هم با کیاست و فتانت هرچه مسلمان هایی آدم های سالم و ساده و عصبت بر این که دیر فکر کنند و دیر دوزارشون بیفته ده، اینا خیلی شیطونن و سراسر دنیا هم رفتند و هر جا هم میرن مثل آب زیر کامی مونن جاوا میکنند و مثل آتش تو پنبه اینجوری هم. عظمت بر این که این یک مقدمه، یک مطلب. مطلب دوم که لازمه بگم این است که مکه مملکت امروز کنونی عربستان سه شهر خیلی مهم داشته، یکیش طائفه، یکیش از وقت بر این که مکه است، یکیش مدینه است. حالا من به طائفش کار ندارم. مکه در زمان طلوع اسلام عموماً بی سواد محض الا سه تا، مکه سه تا با سواد داشته، عموماً هم مشرک و بت‌پرست. کل مکه مشرک بت‌پرست و عصمت بر این که خونخوار و شهوت و شراب و دزدی و غارت و بی عفتی و بی عصمتی و بی حجابی و بی تقوایی و اونجوره برای غریب و عجیب. نقطه مقابلش مدینه است که 500 کیلومتر در شمال مکه است. یعنی از مدینه که میری مکه به سمت جنوب میری، از مکه میای به سمت مدینه به سمت شمال میایی. 500 کیلومتر یعنی 498 کیلومتر. حالا بگو 500 تا بر سر 2 کیلومتر دعوا نکنیم با هم دیگه. 500 کیلومتری شمال مکه شهری است به نام مدینه. سمهودی در وفاء الوفاء، کتاب خوبی سهل علم، جلد اول 94 اسم برای این شهر نقل میکنه. چند تاش در قرآن است، مثل مدینه. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله این یایشه، و من اهل المدینه مردوا علی النفاق این یایشه، یا اهل یثرب لا مقام لکم یایشه، یه اسمشه و و و. حالا این شهر مدینه خلافاً لمکه به خاطر قربش به این بحثی که میخوام عرض کنم، دو ملت درش زندگی میکردن، یکی یهود پیرو قوم موسی دین موسی، یکی هم نصارا پیرو دین عیسی ابن مریم. و بعد از دین موسی، دین عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم که به پیغمبری برانگیخته شد قبل از خاتم الانبیا، دین و مکتب و مذهب و ایده حق دین عیسی ابن مریم است. یعنی مادامی که اسلام طلوع نکرده، تمام اون کسانی که میخواستن خداپرست باشن، یجب علیهم، واجب بود که مسیحی باشن. مدینه مرکب بود از دو قوم، یکی یهود پیرو دین موسی، یکی مسیحی و نصارا پیرو دین عیسی ابن مریم. نصارای از نجران، نجران میرود جنوب به سمت جنوب مکه نزدیک یمن، یه شهر مرزی اون قسمته. اینا آمده بودن در این منطقه به خاطر گرمی اون منطقه، و مدینه نسبت به مکه هم آب بیشتری داره، هم هوای بهتری داره، هرچی به سمت شمال میاد خب بهتر میشه هوا و آب. و هر سمت بر این که مکه یک بیابانه، یک منطقه سنگلاخی کوهستانی، غیر از این زرع نه آب داشت نه خاک داشت نه کشاورزی، هیچ. حالا هم همینجوره، حالا هم همینجوره، آب از بیرون میارن توش مال خوردنشون. مدینه هم آب داشت، هم اشجار داشت، هم خرما داشت، هم دامداری داشت، هم خوش آب و هواتر بود، و هم و هم و هم و هم. خب عرضمت بر این که اون وقت این فدک که الان میگم چرا میگنش فدک، از نظر مسافتی حدوداً 100 کیلومتر در شمال شرقی مدینه است. یعنی هم به سمت شمال میره هم به سمت شرق. توجه کن چی عرض کردم؟ به سمت شمال و شرق میره جلو. عرضمت بر این که 100 کیلومتر. اما اگر بخوای با ماشین بری، چون رای مقدار کوه و سنگلاخی و پیچ میخوره، خود 120 کیلومتر از مدینه فاصله داره. چرا میگن فدک؟ به خاطر این که یه شخصی، یک انسان یهودی به نام فدک، اسم این آدم بود فدک، مثل نوح، مثل موسی، مثل عیسی، مثل آدم، اسمش بود فدک، فدک ابن هام، هام هی حوث، فدک ابن هام. این بشر، این آدم یهودی از فلسطین کنونی حرکت کرد و آمد در این منطقه. این منطقه یک صحرای وسیع خاک خوشخاک حاصل خیزه، بزرگ و موسط، دارای چشمه ها و چاه آب و آبهای فراوون، نخلستان های فراوون، خاک حاصل خیزی هم داشت. اومد اینجا توقف کرد و ازدواج و کروبچ کرد و اولاد و پسرهای متعدد و نسل متعدد تا 20 تا پسر براش نمشتن. هر پسری هم تا 10-15 تا پسر. خیلی زود یک قبیله 1000 نفری در اینجا تشکیل داد و اینجا را قبیلش، پسراش و نوه‌هاش و اولادش این منطقه را به نام او که احیا کرده بود نامگذاری کردن. این منطقه را میگنش فدک. قوما چرا میگن قوم؟ به خاطر اینکه یه حدیث، قوما چرا میگن قوم؟ آخه قوم عربیه، فارسی یعنی پاشو وایسا. قوم عربیه، فارسیش اینه پاشو وایسا. چرا؟ چون حدیث داریم خاتم الانبیا در شب معراج از بالا نگاه کرد، اینجا نوری از این زمین بالا میره، فرمود جبر اینجا کجاست؟ جبرئیل هست آقا جون، اینجا شهر مؤمنین و طرفتان دوستان مولانا المؤمنینه. آقا دید یه پیرمرد اینجا نشسته، گفت این کیه؟ گفت این شیطون اومده است مؤمن دوستان علی را گمراه کنه، جهنمی کنه. آقا اومد پایین و فرمود قوم پاشو. فدک ها چرا میگن فدک؟ فدک را چرا میگن فدک؟ چون قبیله این آقا که اسمش فدک است در اینجا متمرکز شد و رئیس قبیله و اینجا را آباد کرد، گندم و جو و علوفه و یونجه و دام و دامپروری و گوسفند و هیم توسعه داد و رفت جلو رفت جلو رفت جلو. خیلی صحرای وسیعی، 40 کیلومتر این طرف تر قلعه است به نام خیبر. این خیبرم نام یه نفر است. اومد چه که من طرفتر اینجا را مرکز قرار داد، پاتو قرار داد. و مثل همین مثال میزنم، مثل همین روستاهایی که در قم میری جلوتر، خرباد است و سرم است و نمیدونم کهک است و دستگرد است و کرمجگون است و اینجوری هی اینا دور و هر جایی چشم آب بوده و زمین و خاک و میشده کار کنی، اینا میبدن جلو و مستقر میشدن و کار میکردن و اینجا را آباد میکردن. و چون این منطقه از دسترس حملات جرارانه و بیرحمانه و شقاوتمندانه این عربا جاهلی در امان نبود، قلعه های بسیار ضخیم و قوی و مستحکمه می ساختن، دیوارهایی که 2 متر پهنا داشت، برای اینکه می خواستن ارتفاع را ببرن 10 متر بالا، 2 متر پهنا دیوار می گرفتن، درهای سنگی قوی بهش می گذاشتن، پشت این درها تیکه های آهنی بزرگ می انداختن، بالا برج و بارو می ساختن که وقتی میرن تو درها می بندن کسی حریف اینا نشه. همیشه هم داخل این قلعه ها دام و گندم و خوراک برای خودشون داشتن که اگر 1 ماه 2 ماه 3 ماه هم اینجا محاصره بودن و تا دشمن از پادر بیاد و بره، اینا این تو از گرسنگی نمیرن. قلعه های قوی می ساختن. معلوم شد اینا تو این مسیر که بودن، تو این منطقه ساکن شده بودن، آمدند آمدند در مدینه. هرچی میای جلوتر به سمت مدینه، این منطقه خرما و نخلستان و آب و هوای بهتری و مدینه را اشغال کردند و بعد بعضیشون مسیحی شدند و در اثر مسافرت‌های به شام و بیت المقدس و فلسطین و رفت آمدها 2 قسمت شدند، یهودی و نصارا مسیحی. معلوم شد این از نظر جغرافیای مدینه و از نظر ملیت و مذهب و دین و عمل از نظر فدک. این یک مطلب. مطلب بعد، در قرآن کریم و یکی از احکام دین مبین و مقدس اسلام این است که وقتی خاتم الانبیا، حالا من پیغمبرش عرض میکنم، نسبت به امامانم هست، حالا بحث من فعلا تو پیغمبر اکرم است. پیغمبر اکرم وقتی با لشکر اسلام میرفتن جنگ، لشکر اسلام که می رفتند و پیغمبر اگر در این جنگ شرکت داشت، خودش فرمانده بود، مثل جنگ بدر، احد، احزاب و غیره. بهش میگن غزوه، غزوه. اگر پیغمبر اکرم خودش نبود و یک نفر را فرمانده میکرد، 400-500 نفر را میگو برید فلانجا را فتح کنید و بیایید، بهش میگن سریه، یعنی فرستادگان، اسراء. سه، خب پیغمبر اکرم 84 غزوه و سریه داره. در این غزوه ها و سرایا، غزوات و سرایا، لشکر اسلام که میرفت و پیروز میشد، غنایم جنگی که میگرفتن میآوردن، در قرآن و در فقه شیعه و سنی این مطلب هست. میرفتن حمله میکردن، میگرفتن میآوردن، اسب توش بود، گاو، گوسفند، شتر، طلا، زیورالات، جواهرات، زره، کلاخود، شمشیر و غیره. خب این غنایم جنگی ها که می آوردن محضر خاتم الانبیا، آیه نازل شد، سوره مبارکه انفال، سوره انفال مدنی است، آیه نازل شد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آیه نازل شد که پیغمبرم این غنایم جنگی که این آیه در فقه شیعه شامل غیر غنایم جنگی هم می شود، غنمتم یعنی سود و فایده، یکی از ادله دلیل وجوب خمس بر سود کار و کسب این آیه است. آیه خمس اول جزء دهم قرآن کریم است، سوره انفال. آیه آمد، اما مصداق واردش اینه، غنایم جنگی ها که میارن محضر خاتم الانبیا، همش را بین مسلمان ها و لشکریان اسلام تقسیم کردن؟ نه، دوتاش، دو چیز مال پیغمبر اکرم است. یک صفایا الغنائم، صفایاش یعنی حمله می کردن، می گرفتن، تسلیم می شدن و امثال ذلک. در اینجا شمشیر زیاد بود، زره زیاد بود، اسبای عربی جنگی زیاد بود و و و و و. اما در بین اینا بعضی ها شمشیر خیلی غنیمتی است، خیلی صفوه است، یعنی خیلی ممتاز و گرون قیمته. مثلا اسب دونه 15 میلیونه، یه اسب هست خیلی کذا و کذا که مالم هم تو سرم نمیشه نمیتونم توضیح بدم، 30 میلیونه. مثلا شمشیر دونه 10 میلیونه، 5 میلیونه. یه شمشیر میمد مثلا از نظر تلاکوبیش، نقش و نگارش، کارش، فولاد بودنش، جراب نمیدونم جرار بودنش و امثال ذلک، این خیلی قیمتی بود. انگشتری نفیس، طلایی نفیس، کوزه نفیس، مثلا زرعی خیلی قیمتی و نفیس و کذا و کذا. اینا یهود و عرب چون دائم در حال جنگ بودن، از این چیزا زیاد داشتن. این صفایای اموال مال وجود اقدس خاتم الانبیاست، ملک حضرت. اول آقا اینا را برمی داشت، حالا بعد چی کار میکرد حرف آخریست، اما ملک حضرت، مال خود آقاست. این یکی. دو، این غنایم جنگی خمسش را خدای منان اعلام کرد که یا رسول الله این غنایم جنگی ها که میارن، آیه قرآنه، اول یه پنجمش را برای خودت بردار و زن و بچه، بقیهش را بین مسلمین تقسیم کن. اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، خمسش مال خداست. چه جوری به خدا بدم؟ لرسول، به پیغمبر، بعد از پیغمبر، لزل قربا، نزدیکترین فرد به پیغمبر، نزدیکترین انسان به پیغمبر کیست؟ پسر عموشه، دامادشه، دخترشه، حسن است و حسین و نواشه، مال ایناست. ولیتاما والمساکین و ابن السبیل، از اولاد اینا، یتیمی که از اولاد پیغمبر است و مسکینی که از اولاد پیغمبر است و ابن السبیلی که از اولاد پیغمبر است. اینا بهش میگن خمس، یه پنجم، 20%، نصف اولش سهم امام است، خدا و رسول و ذوالقرباش سهم امام است، نصف دومش سهم سادات است، باید سید باشه به شیخ نمیشود داد، بایدم فقیر باشه به ثروتمند نمیشود داد، معلوم شو؟ نصفش سهم امام است، نصف سهم سادات است. پیغمبر اکرم 20% یه پنجمش را به امر این خدای منان و آیه قرآن کریم بر می داشت برای خودش، دخترش، مولا علی، حسن حسین و الاخر و بستگان خودش بنی هاشم. خمسم مال اولاد هاشم است، یعنی کسی که از طرف پدر به هاشم متصل شود. این سخن بگذار تا وقت دیگر. اما یک آیه دیگری نازل شد. قرآن کریم دست کدوم دونه؟ این قرآن رو بده من. قرآن نیستی؟ آفرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره مبارکه حشر مدنی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما افا الله علی رسوله منهم، سوره حشر آیه 6 و 7. دقت کنید. ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. آیه 7. ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. خب بگی قرآن از دست من ببخشید. یعنی چی؟ یعنی غیر از غنایم جنگی، غیر از صفا یا الاموال، غیر از خمس غنایم، یک مطلب دیگری در سوره حشر خدای منان و پیغمبر اکرم ابلاغ کرد. اون مطلب این است که چیزی داریم به نام فی. فی در لغت یعنی مانند برگشت. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر الله. یعنی برگشت کنن. فی یعنی اون اموالی که برمیگردد به خاتم الانبیا. اونا چیه؟ اونا این است که اگر پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین بدون این که لشکر همراه خودشون ببرن جایی را فتح کردن، یک. دو، اگر امتی از این ملت های عربی، یهود و نصارا و مشرک و غیره بدون این که خیل ولا رکاب یعنی با اسب و جنگیدن بکوبید برید جلو، اینجوری نباشه، خودشون بیان تسلیم بشن، اون اموالی که دارن غنیمت جنگی که بین مسلمین تقسیم شود نیست. آیه آمد اینا مال خود پیغمبر اکرم است، مسلمین حقی درش ندارن. گرفتی؟ فی الانفال، بطون اودیه و قلل الجبال، تمام این دره ها و این بیابونا از قم تا تهران، از قم تا اصفهان، از اصفهان تا بندر عباس، تا شیراز، تا یزد و کره زمین، به نص قرآن کریم ملک وجود اقدس خاتم الانبیا و مولا علی است و امروز ملک مولا امام زمان است. و عجل فرجهم. قبول ندارم. چرا صلوات دنج رنجام نداشت؟ نمی آیی؟ وحکمه حرف خیلی. آقا منم بیام منبر، فرمود دیرون منبرت از یه ساعت بیشتر شد، من نوار کم میارم، اجازه بده من حرف بزنم. صلوات نفرست بفرستان یوان من حرف بزنم. شد؟ اجازه بده که تمومش کنم اینا، نمیشه بمونه مال فردا، ما به انور میشه. شد یا نشد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. میپرسن آقا جون این بیابونا مال کیه؟ بگو مال پیغمبر اکرم است، مال امیرالمومنین است. مردش باش، برو احیا کن، مال تو میشه. البته اگه دولت بذاره. آره اینم هست، اگه داره. عرضمت بر این که انفال، کوها، معادن، هر کسی رفت معدنی را در آورد پیدا کرد، خمسش را بپردازد، باقیش مال خودشه. دولت نمیذاره ها، مثال میزنم. اینجوری دولت نمیذاره غیر حکم آیه و قرآن و حدیثه. اون یه هفتیه، یه هفت دیگه است. منظور انفال فعی مال پیغمبر اکرم است، مال امام است. اینجا دیگه خمسش نوا کلش. مسلمین حق ندارن نخی. کی میگه اینا؟ خدا میگه اینا. حریف خدا میشی بشو، من نمیشم. خب این تا اینجا. حالا این اصولی که مقدمه لازم داشت گفتم، حال چون ما یه چیز داریم به نام غنایم جنگی، خمسش مال پیغمبر و امام است، برای اولاد و عیالات خودش، چهار پنجم دیگهش، 80% دیگهش مال مسلمین، تقسیم غنایم جنگی. اما فی و انفال مسلمین درش حق که بیاد واسه بگه بده بهم نداره. خدا در سوره حشر آیه 6 و 7 اعلام کرد اینا مال خود پیغمبر اکرم است. شد آنجا. حالا فدک کدومشه؟ ها، در فدک عرض باید بر این که من هم دیشب تا اذان صبح، نزدیک اذان تا وقت سحری تو کتابخونه مطالعه میکردم، هم قبل از اینکه بیام منبر نماز تو زیر زمین خدمت آقا بودم، آقای بزرگوار عزیز ما که مسئول کتابخونه است و خیلی هم لطف و بزرگواری داره به ما، وقت میگم کتاب و خدا با آبروی مولا علی کمکش کنه، خیرش بده، برکتش بده، سلامتش بده. آقایون بزرگواری که در کتابخونه خدمت میکنن نور چشم ما هستند و خدا بهشون عزت و صحت و سلامتی و طول عمر بده انشاءالله. خدا دلشون از نور علم و ایمان و عمل و هدایت پر کنه انشاءالله. در خدمت آقا بودیم و کتابش هم آوردم الان میگم. عرض بر این که دو قول در رابطه با فدک هست، مورخین جو نوشتن دو قول هست، اونجور که ابن ابی الحدید میگه، تاریخ طبری میگه، ابن عثیمین و الاخر. قول اول این است که این فدک و قلعه فدک و زمین فدک 40 کیلومتری خیبر است، یعنی مثل اینجا تا کهک بینش فاصله است. این فدکی ها جنگ اسلام و مسلمین با خیبر را لحظه به لحظه تغییر میکردن. خبر رفت برای فدک که خیبر سقوط کرد و مرحب به دست سردار با عظمت اسلام، نفس خاتم الانبیا، مولا امیر المؤمنین سقوط کرد. بعد از آنی که اولی و دومی با اجازه همدون و با اجازه بزرگترها فرار کردن روز اول و دوم، و روز سوم فدک به دست مولایم امیر المؤمنین و امیر و معلم جبرائیل فتح شد. خب این خبر رفت برای فدک، فدکی ها رفتن تو درا بستن، چون چوب خودشون به درخ دیدن گفتن خلاص شد، چون دژ محکمی سپر خیبر بود سقوط کرد، حالا میان سراغ ما. اینجا دو قوله، یه قول رو ابن ابی الحدید نقل میکنه، میگه خود این فدکی ها فردا دویدن اومدن محضر پیغمبر اکرم، گفتن قبل از آنی که بکشی و بکوبی و خراب کنی تسلیم. این یه قول. اما قول دوم که شیعه نقل کرده و صحیح تر است اینه که میخوام بگم، جبرائیل نازل شد گفت یا رسول الله، خدا میفرماید که فدک را باید تو و امیرالمؤمنین علی برید فتح کنید، لشکر اسلام نبرید. چرا؟ چون اگر لشکر اسلام را بردی غنایم جنگی 20% 80% می شود، و اینجا جای حرف نیست، اینجا جای این حرف است که فدک 80% مال 100% مال خودت باشه. پیغمبر اکرم روزی که خیبر فتح شد، شب نصف شب که شد به مولا فرمود یا علی پاشو بریم. رسول اکرم شمشیر سوار است، مولایم امیر المؤمنین سلام الله علیه سوار بر اسب شمشیر، اومدن پشت قلعه فدک. فدک این صحرابه بیابان به نام شخصی به نام فدک ابن هام. گرفتی؟ با من داری میایی یا نه؟ حواست اینجا؟ خب نگاه کردن دیوار 10 متر ارتفاع دیواره، درهای سنگی قلعه بلنده است. کنم چکار کنی؟ پیغمبر اکرم فرمودن من نمیدونم شما چی میگیم، ما میگیم قلفک. امو قفلک میگیرم من، شما برو بالا، من کمکت میکنم، میکشمت بالا. تو هم که دیگه مولا امیری و حاکم بر نظام تکوینی، خودتا بکش بالا، برو اون بالا. وقتی رفتی اون بالا با صدای بلند از اون بگو، از اون که میگی ترس از اذان امیر المؤمنین، ترس در دل اینا افتاد. اینا خیال کردن لشکر اسلام محاصره و اومدن بالا و رو بامن، درا وا کردن ریختن بیرون. مولا علی پرید پایین و حمله کرد بهشون. 18 نفر از سرانشون به دست مولایم امیر المؤمنین کشته شدن. اینجا من میخوام یه چیز بگم با اجازه شما، ضبط میشه و یه سله رو این جگرم میخوام امروز بکننش. اون سله اینه، یه موقعی آقای خرازی سید بود، وزیر امور خارجه بود، تو این حرم دختر موسی بن جعفر من نشستم نماز میخوندم، دم یه مش آدم غر ریختن رو من. گفتم چه خبره؟ گفتن وزیر امور خارجه است اومده است و این هول و هول و ریختن رو من. پاشتم و اتفاق سید الله فقم برام من جزبه قلعه مواسط نماز. وقتی نشست گفتم سید جون، گفت هان. گفتم ما پسر عمویم با هم. اینا بهت بگم آقای خرازی هم شهری ماست، پدر بزرگش از شهر ما رفته تهران، هم شهریم با هم. گفتم سید جون ما با هم نه و عمویم، درسته؟ گفت آره. گفتم ما هر دو شیعه ایم، درسته؟ گفت آره. گفتم حرف من از این مسئله تو رو گل پایگانی بیرون نمیده، اما حرف شما میرسه. یه چیز بهت بگم، اگه خودت بگی من میگم، مسئولی نمیتونن بگن. مقام معظم رهبری حرفا نمیتونه بزنه، هر حرف و هر کاری مال یکیه، او در شأن و در جایش این حرفا نمیتونه بزنه. ولی ما که میتونیم بگیم بگیم، شما خودم اگه نمیتونی بگی، وقتی میری فلسطین 1 میلیارد دلار براشون میبری، اون وقتی پولا رو براشون میبری دا، یا اون وقتی میان در مکه وامیسن مال گدایی، بهشون میگو بیا اینجا آقا این پولا بگی. اما یه سید دیوونه است تو قم و چه اصفهانه، بچه سید اصفهانه، خب این شهر اصفهان، اصفهان من نیستم، اما ادهات اصفهانم، بگو یه سید دیوونه است تو قم میگه که به مولا امیرالمؤمنین فلسطینیا تا نگید یا علی درست نمیشه. بابا بیوم نهی روز قلبه را، این نصرت خدا باید از خدا میاد پایین، از کانال بقیت الله الاعظم بیاد سراغ دون. تا نگید یا صاحب از زمان نمیشه. تمامی کف در جنگ ایران برابر ایران بودن. یا سامن الائمه، خرم شهر فتح شد، آبادان فتح شد، نفشر فتح شد، بستان فتح شد، مهران فتح شد، دهلوران فتح شد، صدام هم رفت گلدار. با یا علی باید درست بشه به جون خدا، با یا مهدی باید درست بشه به جون خدا. جوانم هم گفتن یا حسین رو میدویدن، یا مهدی، یا سامن الائمه، یا فاطمه. 65 سال میگن یا عمر رو میجنگن و سنگ همینه، 6500 سال دیگه هم همینه، مگر این که بگن یا علی. به جون خودم این نصیحت رو از ما بشنو بر، مگر نمیخواد فیروز بشی؟ به جون خودم این نصیحت رو از من بی سواد بیچاره بشنو. فتح یهود به دست مولا علی شد. اگر میخواید فاتح بشید باید بگید یا علی. اینا خدا میخواد. خیبرش، فدکش، اینا دیدن ای بابا هر طرف بیرن شمشیرشون میخوره. 18 نفر از سرانشون کشته شدن، تسلیم شدن. آقا اسیر کرد و اومد فدک، اومد مدینه، گفت میخواد چیکار کنی؟ گفتن هر میشون باید باید تسلیم، اسیر، خلاص. آقا مسلمون شید، اگر مسلمون بشید خمس، اگر مسلمون نشید همش. یه سریشون گفتن آقا جو ما جوان نمیسیم، ما میخوام یهودی بمونیم، این جوان نمیسیم، برید. آزاد رفتن، یه سریشون هم مسلمون شدن، یه سریشون گفتن نه آقا جون ما میمونیم همین جا، جا نداریم بریم املاکمون و و و و و اینجا مال شما. پیغمبر اکرم به حکم قرآن کریم ما افا الله علی رسوله من اهل القرى سوره حشر آیه 6 و 7 این فدک را پیغمبر و مولا امیرالمؤمنین دوتایی بدون دخالت احدی فرد کردن به نص قرآن کریم، ملک تلق شخصی وجود اقدس خاتم الانبیا شد. به نص قرآن کریم احدی در این زمین دخالت نداره، حق نداره، خلاص. خب قرارداد نوشتن، پیغمبر اکرم فرمود اگر میخواد یهودی بمونید و همین جمع بمونید، شما به عنوان کارگر ما، عمله ما توی زمین کار کنید، مزد کارگریتون رو بردارید، مال خورد و خوراکتون، درآمد و عواد اینجا برای ما بفرستید بیاد. عواد سالانه فدک چقدر بود؟ 120,000 مثقال طلا. 120,000 مثقال طلا در هر سال عواید و سود خرما، گندم، جو، دام، علف، یونجه، شبدر، روزدر، شبدر و روزدر. حواظه به منه اینا. 120,000 مثقال طلا. مثقال طلا ضرب در 120,000 ضرب در 100,000 تومنه. آره مثقال طلا چنده زرگر ها؟ حالا بگو 100 تومن با 4 تومن دعوا نکن خجسته. 120,000 ضرب در 100,000 می شود 12 میلیارد تومن به پول امروز. 12 میلیارد تومن به پول امروز عواید و درآمد سالانه این فدک است. پول کمی نبود، پول کمی نبود، سیلیه به زهرا گرون بود. شوخی نبود که تا اینجا اومدن جلو. پول خیلیه، هر کس که ثابت، ما اسفانی ها میگیم که ماد اسفانی ها و ماد هاتی ها میگیم که ثابت. آقا جون ما سالی یه بار، من بچه بودم سالی یه بار برنج گیر ما قیمت عید پلو، او عید پلو، پلو جای نبود. اون وقت اروز میگفتن اسفانی ها، هاتی ها میگفتن هر کس که پلو را ببیند و قش نکنه خیلی بیعاره. هر کس 12 میلیارد تومن پول امروز را اونجوری ببیند شوخی نیست. از این طرف 12 میلیارد تومن پول تو دست فاطمه زهرا باشه شوخی نیست. این باید گرفته بشه. شد تا اینجا. حالا قرارداد نوشته شد، امضا شد. این حرف مال کیه؟ مال سال فتح خیبر. سال فتح خیبر کیه؟ سال فتح خیبر سال 7 هجری است. پیغمبر اکرم کی از دنیا رفته است؟ 28 صفر سال 11 هجری. یعنی چند سالی فدک بوده است و پیغمبر بوده است؟ 4 سال. شد؟ تا اینجا شد؟ حالا پس طبق آیت 6 و 7 سوره 8 این فیع است، ملک تلق خاتم الانبیاست، یک مسلمانم درش دهشای حق نداره. شروع کرد آیدات آمدن. شد تا اینجا. حالا خلاص شد، جبرائیل نازل شد. آیه 26 سوره اسراء. به اجماع مفسرین سنی و شیعه سوره اسراء مدنیست، مدینه نازل شده. آیه 26 جبرائیل آمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و آت ذل قربا حقه. اهل فداد بشن گوش کن، و آت ذل قربا حقه. ما در اصول و در باب امر رو نمیخونیم که آت امر است، و امر چند قول در زمینه امر هست. حالا نمیخوام که فایده درس بدم ها، یا تحویل بدم ها، اما در امر چند قول هست. بعضی ها قولن به اینکه دلاله الوجوب، بعضی ها مثل مرحوم آخوند خراسانی و محققین میگن یدل علی مطلق طلب و ند به وجوبش قرینه میخواد. این قرینه کلمه حق، کلمه حق قرینه است قوی بر این که این امر آت دال بر وجوب است. یعنی چی؟ یعنی خدای منان فرمود پیغمبرم بر تو واجب است حق ذل قربا را بدی. فرمود حقش را، حق، حق یعنی چی؟ حق یعنی چی؟ حقه. پیغمبر اکرم فرمود جبرئیل میداند پیغمبر که چه جونه برای دورشن الا مثل سلمان و ابوذرش. میدونه کیان میخواد تأکید کنه قصه را محکمش کنه. فرمود جبرئیل بگو ببینم حق چی چیه، ذل قربا چیه؟ جبرئیل نمیدونه. چرا؟ گفت باید برم بپرسم و بیام. رفت و برگشت گفت خدا میگه حق صدقه است، ذل قربا فاطمه است. ما شیعه میگیم بله علی ابن ابراهیم قمی سلام الله علیه تفسیرش رو ببینید. از عروض و تا امروز تمام مفسرین سنی و شیعه تفسیر علی ابن ابراهیم، تبیان شیخ، مجمع تبرسی، المیزان، نور الثقلین، برهان، کنز الدقائق و و و و و تمام محدثین و مفسرین شیعه گفتن منظور از ذل قربا فاطمه است، منظور از حق فدکه است. فقط ما میگیم نه، سنی هم میگن الدر المنصور فی تفسیر القرآن بالمعصور، فی تفسیر بالمعصور جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی 700-800 سال پیش مرده. این تفسیر امام اهل تحقیق، رئیس و ذو تدقیق، عمدت الائمه المتقدمین والمتأخرین، خاتمه الحفاظ المحدثین، الامام الكبير والعلم الشهید، چی میره این همه راه را؟ جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی. این القابه یه عالم سنیه. این کتابم چاپ افست ایرانه، ولی چاپ مصر و سوریا و سنیاش. خب این آقا جلد، این که دست من جلد چهارشه، صفحه 177 با این لقشن کردم نه؟ صفحه 177 جلد 4 صفحه 177 اللهم صل على محمد و آل محمد. صبر کن، یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش هفت و هشت و نو و ده یا زده و زده سیده چهار ده پونزه شونزه هفده سطر شونزده هم جلد چهار صفحه 177 زب میشه ها، عمدن میگم سطر شونزده هم. اخرجه ابن مردوی عن ابن عباس رضی الله عنه قال لما نزلت و آت زل قربا حقه اقطع رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون سنیه میگه وسلم و آله، دارم اینجا رو میخونم، فاطمه فدکه. حدیث قبلیش اخرج البزار 1 ابو یعلی 2 ابن ابی حاتم 3 ابن مردوی 4 4 نفر از محدثین و مفسرین بزرگ اهل سنت عن ابی سعید خدری رضی الله عنه قال لما نزلت هذه الآیه و آت ذل قربا حقه، وقتی این آیه نازل شد دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم فاطمه فعطاها فدکن. پیغمبر اکرم فرمود فاطمه جانم بیا بابا جون، بیا بابا جونم، خدا آیه فرستاده و امر کرده است که من فدکا بدم به شما. آقا جونم
ببخشید مولای من.
فخر رازی، سعلبی، زمخشری و و و و و روح البیان، روح المعانی، تفاصیل اهل سنت توی زیر زمینه. بعد از این جایی که کار نداری که، پاشو برو نگاه کن. سنیا نوشتن خاتم الانبیا، فرمود فاطمه جونم بیا. آیه آمده است، آیه 26 سوره اسراء، جبرئیل آمده است میگه خدا فرمود برو به ذوالقربا حقشو بده. به جبرئیل گفتم برو از خدا بپرس. پیغمبر میگه ذوالقربا کیه، حقش چیه؟ اومده میگه صدک و فاطمه. بیا بابا جونم. بعد پیغمبر اکرم فرمودن که دخترم مادرت مهرشو از من طلب داره. مادرت مهرش از من طلب داره، من تا حالا دستم خالی بوده، مادرت مرد، من نتونستم حقش و مهرش رو بدم، این عوض مهر مادرت بفرمایید. تحویل داد. بعد فرمود یا علی بیا، قلم بیار، کاغذ بیار، ام ایمن بیا، حسن بیا، حسین بیا، زهرا بیا. پیغمبر املاک انشاء کرد، امیرالمومنین نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، قال الله سبحانه و تعالی و آت ذوالقربا حقه، ذوالقربا فاطمه است، حقش هم فدک است. پیغمبر اکرم فدک را که مال خودش بود به فاطمه بخشید. مولا علی امضا کرد، ام ایمن امضا کرد، حسن امضا کرد، حسین امضا کرد، پیغمبر اکرم انگشت گذاشت، فاطمه زهرا امضا کرد، داد دستش. فاطمه فرمود بابا جونم، بابا جونم، من و شما نداره، در خدمت خودتون باشه، در دست خودتون باشه، کار گرامان خودت، من و شما نداره، منم بچه شما هستم، باشه مال خودت. فرمود نه دخترم، همین حالا تحویل بگیر، کارگرشم خودت بذار، سرکارگرشم خودت بذار، پولاشم خودت بگیر، خرج خودتون را برداری، باقیشم برکی میخوای بده، میخوام تا زنده هم ببینم دست خودته، میترسم بعد از من ازت بگیرم. چهار سال فدک دست فاطمه، کار سرکارگر منصوب فاطمه از مدینه در فدک، کارگر از این سر و کار میکردن، پولا را که میآوردن در خونه پیغمبر نمیبردن، میدادن به فاطمه. فاطمه زهرا خرج خودشنا بر میداشت، بقیشا بین بنی هاشم و مسلمان بده تقسیم میکرد. چهار سال پیغمبر اومد رو منبر فرمود ای الناس، این آیه قرآن میگه دیفعی مال من است. حالا سوال، بعد از قصه فده که الان میگم وقتم داره میگذره و میترسم حقش ادا نشه، البته گفتم کلیاتشا، اما ابابک تو اون جلسه برگشت گفتش که ابن ابی الحدید سنی جلد 16 شرح نهج البلاغه، جلد 16 هم نهج البلاغه، ابن ابی الحدید سنی، اول کتابش بید الحمد لله الذی قدم المفضول علی الفاضل، شکر و حمد خدا را که بی سوادا بر علی جلو انداخت، میگه خدا این کار کرد. اینه این آقا نوشته است که ابوبکر تو مجلس گفت عایشه و عمر حدیث نقل کردن که پیغمبر گفت ما انبیا اسم نمیذاریم. من مونده بودم فکری، رفتم تو کتابای الفقه و علی المذاهب الاربعه اهل علم سنی هست، اسم کیه؟ چه مالی ها بهش میگن اسم؟ وقتی من میمیرم اونی که دارم به بچه هم میرسه میگن ارث. اگر الان من ندارم به این آقا میشه ارث؟ من بیپرسم از اداخه بابا پیغمبر عمر و عایشه عجب راویان حدیثی، از پیغمبر حدیث نقل کردن که پیغمبر گفته است ما ارث نمیذاریم، اولا اینکه خلاف قرآن است. ورثت سلیمان و داوود، ورثت داوود و سلیمان، سلیمان داوود. بگو سلیمان و داوود کدوم پدر کدوم بودن؟ من نمیدونم، یادم نیست. سلیمان پسر داوود بود، ورثت سلیمان و داوود. سلیمان از داوود ارث برد. لذکر مثل هزل اون شاین اذا احد احدكم الموت الوصيه ان ترك خيرا. زکریا میگه یرسونی و یرس من آل یعقوب، یه بچه بهم بده ارثم ببره. انبیا ارث نمیذارن. حدیث خلاف قرآن کریم. چطوری عمر میدونه، زهرا نمیدونه؟ این چه ارثی؟ ارث نیست. پیغمبر زمان حیاتش داد به فاطمه. ارث کدامه؟ ارث کدامه؟ مزخرف میگی بی سوا، چرن میگی، سواد نداری، هوش نداری، عقل نداری، دین نداری، سمون بکمون عمیون، کور شده ای. کتاب خودتونه. خب اول بعد از فوت پیغمبر اکرم، اول کاری که کردن فرستادن سرکارگر و نماینده فاطمه زهرا را از فدک بیرون کردن. همون روز اولین کار را کردن. طرف مأمور بره 100 کیلومتر برگرده، پنششو کشید. روز ششم هفتم از فوت پیغمبر اکرم فاطمه دید درو میزنن، درو باکر دید، سرکارگرش نماینده در خیبر فدکه. کجرا اومدی؟ که بابا ابوبکر شما را بیرون کردن. فاطمه زهرا پاشد اومد فرمود که چرا کردی؟ گفت این مال مسلمین است. گفت خلاف قرآنه. گفت نه خیر، مال مسلمین است. گفت بابام بهم داده. گفت ابو عمر و عایشه حدیث هم بگم. گفت ارث نمیذاری. شاهد بیا. ابن ابی الحدید معتزلی جلد 16 را ببینید. مولا علی، ام ایمن، امام حسن، امام حسین، فزه اومدن در محضر خلیفه رسول الله ابوبکر، گفتن آقا جون ما همه شاهدیم. گفت سند بیا. مولا امیرالمومنین رفت تو خونه، سند را برداشت آورد، فرمود اینه ها، پیغمبر اکرم گفته است، منم نوشتم، پیغمبر انگشت گذاشته مر کرده، مر گذاشته پیغمبر، امضای منه، ام ایمنه، حسنه، حسینه، فاطمه است، شاهد نمیخواد. این عبا که دوش منه یعنی مال منه. تو که میگی مال منه دلیل بیا. ابو بکر برگشت گفتش که ام ایمن که زن غیر عربه هم است، ما حال نمیشه چی میگه، بیا خب ولش کن. حسن حسین هم بچه هم ولش کن. فاطمه هم که خودش داره میگه مال منه که قولش خود جدی، ولش کن. اما علی نمیدونم بگم یا نگم، باور کن وقتی به اینجور جا میرسم خدا میدونه باقی میارم. یعنی به خدا قسم دیشب تا الان هی فکر میکنم این جمله را بگم یا نگم. اگه بگم چجور بگم و چجور تو بشنوی. اگه نگم چرا ندونی؟ پس کی باید بگه چکار باید کرد؟ همینجور مونده فکری. که ابوبکر و عمر به علی چی گفتن تو مجلس؟ خطبه فاطمه زهرا را بردارید بخونی، احتجاج طبرسی، کتاب های شیعه همه نوشتن خطبه فاطمه زهرا را، بهار جلد 29 ترجمه هم شده. حدیث داریم امامان ما به بچه هاشون توصیه میکردن خطبه را حفظ کنی، حفظ کنی. ما باید را حفظش کنی، با به بچه هامون بگیم. چرا من میدونم؟ چون 1400 سال بزرگان ما خون دادن، رگ دادن و گفتن. باید گفت، باید گفت. بالاخره بگم یا نگم؟ ها بگم. ابوبکر برگشت گفت و اما علی سؤالتون شهیده زنبه. فارسیش کنم؟ گفت برو با گفتن شاهده کیه دومش آورد. دنیا نوشتن خلیفه پیغمبر زهرا را کرد روبا، علیا دوم روبا، ماشاءالله. ابن ابی الحدید معتزلی سنی، فاطمه زهرا تو خطبشه، تو خطبشه فرمود لیتنی متو قبل هازا. وقتی برگشت تو خونه فرمود یا علی کاش مرده بودم و امروز تو این مجلس نرفته بودم. ببینید خطبشه. چرا ایام فاطمیه عزیزان اهل علم منبر میرید؟ برای جوانای قوم خودمون، اصفهان خودمون، بچه شیعه ها خودمون، این خطبه ترجمه نمی کنی؟ ببینید چه گذشت به زهرا و اطهر که وقتی برگشت تو خونه گفت اشتمل تشم لتل جنین و قعدت خود لتل زنین، مثل بچه تو رحم نشسته اینجا حق من رو بردن. لیتنی من تو قبل حاضر کاش مرده بودم و نرفته بودم اینجا. میتونم تحمل کنم. امیرالمومنین فرمود فاطمه یه وقتی که ابوبکر تنات، اسماء بنت عمیر زن جعفر طیار بوده، جعفر شهید در جنگ تبوک شهید شده، شده زن ابوبکر جاسوس مولا تو خونه ابوبکر. این ازدواج به امر خود مولا انجام شد، این ازدواج اسماء بنت عمیر با ابوبکر به امر خود مولا انجام شد. فرمود اسماء بنت عمیر یه وقتی که اوضاع آرام است، ابوبکر تنات تا فاطمه بیاد اونجا. اسماء فرستاد که ابوبکر تنات. مولا فرمود فاطمه جونم پاشو برو به ابوبکر باش حرف بزن، بگیر این فدک رو ازش. آمد و فاطمه زهرا احتجاجش جوری قویست، وقت گذشت منم خسته شدم، احتجاج اونقدر قویست، طلبت مال یه بار دیگه، احتجاج اونقدر قویست که وقت باقی آورد برداشت نمشت. بسم الله الرحمن الرحیم، فدک را به فاطمه برگردونید. داد دست فاطمه زهرا. این فدک 24 بار رد و بدل شده، 24 بار این فدک رد و بدل شده. بار اولش اینجا بود، نوشت داد دست فاطمه زهرا. فاطمه زهرا که اومد بیرون به عایشه گفت بابا بدو برس به عمر بگو من دادم، برس پس بگی. فاطمه تو کوچه اینا یادم رفت بگم، اینا یادم رفت بگم، به فاطمه زهرا قسم نوشتن، به جانت بشنه قسم میخورم، وقتی که امیرالمومنین قبال فدک را آورد گفت ببین پیغمبر گفته است، نوشته ایم، امضای مهر پیغمبر، امضای من حسن حسین فاطمه است. ابوبکر بده ببینم، ابوبکر بده ببینم، گرفت گفت آب دهن انداخت تو قباله پیغمبر، پاره کرد و ریخته چون یا نوشتن، آب دهن انداخت پاره کرد و ریخته. فاطمه گفت قباله منه پاره میکنی؟ دست بی بی از قباله کتاش سند و مدک پاره کرد، خلاص این شد. عایشه بودو به عمر بگو بیا بگی. فاطمه نوشت، گرفت نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، فدک را به فاطمه برگردانید. اومد بیرون تو کوچه عمر رسید، گفت کجا بودی؟ حال میدونه کجا بودی؟ صدیقه اطهر کی خلاف نمیگه، گفت خونه ابوبکر بودم. گفت چیکار داشتی؟ گفت رفتم بهش گفتم فدکا بهم بده، پسند داده. گفت ببینم نوشته ابوبکر خلیفه را عمر ابن الخطاب صحابی پیغمبر است، اولوالامر است، حاکمه، گرفت یه آب دهن انداخت و نوشت جوابت رو پاره کرد. اینجا دیگه فاطمه زهرا سر رفت، یه جمله‌ای گفت که ای کاش نگفته بود. فرمود خدا شکمه ده پاره کنه. اونا پاره کردی، اینم پاره کردی. اینا که گفت عمر جسارت کرد، دیگه میترسم دیگه، این یکیش خودت میدونی دیگه من نمیدونم، دیگه این یکیش خودت میدونی دیگه من نمیدونم، دیگه این یکیش خودت میدونی من نمیگم. فقط بهتون بگم مبرخی نوشتن عمر دو دستی میزن. فقط بهت بگم نوشتن دو دستی میزن. فاطمه زهرا دید داره میاد و میخواد بزنه، هی بی بی رفت، هی اومد، هی بی بی رفت، اونم هی اومد، هی بی بی رفت، اون هی اومد، بی بی هی رفت کنار دیوار، اونم اومد، تا جایی که دیگه بی بی به دیوار گیر کرد. جای عباس خالی بود. فقط من یه جمله میگم، خسته شدم و بسته، کار خودم رو کردم انشالله. خدا یا این مجلس را، این عزا را، این منبر را، این مطالب را ذخیره شب اول قبر من کن. تو قبرم که میذارن مادرم زهرا، با این منبر بیاد منو بسته. فقط بهت بگم امام مجتبی فرمود وقتی داشتیم میرفتیم، مادرم گفت مادر من تنها نمیرم، تو با من بیا، پسر بزرگم مادر. وقتی میرفتیم دست من بود. نمیدونم با فاطمه چه کرد که برگشتن دستای فاطمه تو دست حسن بود. امام مجتبی میگه مادر خونه از این وره، چرا از این ور میری؟ ببینید جسارت چه بلایی. دلم را مهر غربت بر جبین خود، بذار بخونم یه رباعی به یاد قبرستان بقیا، انشالله خدا حج و عمره و کربلا. دلم را مهر غربت بر جبین خود، که مشتاقان آخر زهر کین خورد. اگر پرسند از قبرم بگویید، اگر پرسند از قبرم بگویید، همان جایی که مادر بر زمین خورد. فاطمه وقتی سیلی را خورد افتاد روی زمین، تو چادر و تو خاکا می‌غلتید، اما بیبیا رها کرد نه، شروع کرد با لگد به بدن بیبی زدن. فدای این عشق و حالت برم، خیلی دلم میخواد قوت داشتم، بازم برات میخوندم، اما دیگه نمیتونم، دیگه کشش ندارم. یه رو باید بکیه برات بخونم. میزد مرا مغیر باید یک تن به اون گفت، زن را کسی برابر شوهر نمی. Thank you. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این کاغذی که من پاره کردم مال یه آقای بود، داد گفت بچه مریضه. کی بود؟ کی بود این کاغذ داد به من؟ این آقا بود داد. کی بود داد؟ کی بود داد؟ شما. این آقا هم که آقا مریضه. آره میدونم. همه یکی من پاره کردم یکی به من داد. هر سبت بر این که عزیزان من، به خدا این کتاب از یه بیسکوت قیمتش کم تره، از یه پفک که بچه میخره میخوره قیمتش کم تره. مجموعه عاشقان بقی دفترش این کتاب را داره. شهادت مادرم زهرا افسانه نیست. این مولوی عبدال جونور یه مقاله نوشته بود در مجله ندای اسلام که فاطمه زهرا از ولادت تا افسانه شهادت. وقتی این ردش نوشته شد که با جون کتابای خودتو نوشتم زهرا را زدید، هاشا نکنید. یه حالا خود زدید مرد باشو بگو آره زدید. چرا هاشا میکنی؟ چرا هاشا میکنی؟ خب بگو باره زدید. تو که موقع زدن که خوب قدرت داشتید، حالا هم مردونه باشو بگو زدید. شهاده آره والا شهادت مادرم زهرا افسانه نیست. جون من خواهش میکنم حدیب مادرم زهرا، حدیب مولا امیرالمومنین، این کتاب را بخرید. تخفیفم داره خدا وکیلی. اگه پول نداری بیا من بهت بدم، با همین گلون در میارم و بهت میدم. ترویج کنید مذهب را، علیا تنها نگذارید. شهادت مادرم زهرا افسانه نیست. بیا آقای خجسته، آدرسش کجاست بگو، بده با آقای خجسته. خیلی خوب، عرصمت بر این که دوست را دعا میکنم با من بگید خست. خدایا به آبروی محمد و آل محمد، به یک تا زن مظلوم عالم وجود زهرای اطهر در فرج امام زمان تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال انورش روشن بفرما. قلب نازنینش از ما راضی خوشنود بفرما. مرزای شیعه مخصوصین منظورین ملتمسین، اینایی که این چند روز التماس دعا گفتن، نه آقا این که امروز التماس دعا گفتن، خدا یا به محمد آل محمد همه را شفا بده. طفل مریضیست، جوان مریضیست، دختر مریضیست، زن مریضیست، مرد مریضیست، خدا یا شفا بده. خدا یا اموات کل شیعه علما صلحا شهدا امام شهیدان مرحومات العظما گلپایگانی همسر بزرگوارش مرحوم آقای حاج مهدی، پدر و مادر مرجع بزرگوار آیت الله صافی، پدر من، اموات و شهیدان این شهر و این انجمن، همه را رحمت کن. علما و اعلام، مراجع تقلید، حوزه های علمیه، رهبر معظم انقلاب، سیما مرجع بزرگوار آیت الله عظما صافی گلپایگانی و آیت الله عظما وحید خراسانی و علمای خدمتگزار به مذهب، همه را در کنف امام زمان حفظ کن. خدایا شر اشرار و کفار و یهود و منافقین و خائنین و وهابیت و بهائیت و به خودشون برگردان.